أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نحوه تعلق خمس به مال بود. عرض کردیم که در این مسئله بنابر این که به عین تعلق بگیرد، 5 قول معروف می شود مطرح کرد. قول اول که تعلق به نحو اشاعه و ملکیت اشاعه‌ای هست، به نحو ملکیت هست، باز علی نحو الاشاعه، که این بحثش گذشت. وجوهی که دال بر این معنا بودن گذشت، وجوه کثیره بود و مشهور هم نظرش همینه. قول دوم تعلقش به نحو ملکیت، اما به نحو شرکت در مالیت، این هم بیانش گذشت. قول سوم این است که تعلقش به نحو ملکیت به عین، اما بر سبیل کلیه فی المعین را مثال زدیم. مثلا کسی 10 گونی برنج هست، هر کدوم 10 کیلو کنار همن، میگه یکی از اینها را برای شما فروخته، میشه کلیه فی المعین، یکی از اینها. پس خصوصیت را نمیتوند بگد من این یکی را میخوام یا اون یکی را میخوام، چون یکی از اینها را فروخته، کلی هست. اما فی المعینه نمیتونه بایه برد از اون 10 ندهد، یه چیزی دیگری بدهد، یک گونه برنجی که مشابه اینهاست بدهد، نه حق ندارد، اون گفته یکی از اینا رو میفروشم، پس باید یکی از اینا رو بدهد. این آقای خریدار الان مالک شده، مالک کلی هست، اما کلی در چارچوب این معین، این 10. ولذا آقای بایی حق دارد 9 را قبل از دادن بفروشد، چون یکی از اینها باز مونده دیگه، میتونه تصرف کنه تا یکی بمانه. و همچنین اختیار دادنم به عهده مالک، مالک میتونه یکی از اینها رو بده، هر کدوم خواست میتونه بده. خمس هم فرمودن همین گونه است، ارباب خمس مالکن 1/5 را، اما علی نحو کلی فی المعین. نتیجهش این است که اون مالک اون مال میتونه تا 1/4 را خرج کنه بدون اجازه از برخی مجتهد، بدون اجازه از ارباب خمس، از سادات، تا 4/5 را میتونه خرج کنه، 4/5 را میتونه خرج کنه. تا 1/5 بمونه دیگه اونجا رو نباید دست بزنه، چون 1/5 مالش نبود، مال خودش نبود دیگه. از فرمودید خب این را، این نظر را کی فرموده؟ این نظر مربوط به مرحوم صاحب عروه هست. جو فرمودن تعلقش به نحو تعلق کلیه فی المعینه. استدلالی که بر این معنا شده 2 دلیله. دلیل اول را دیروز اشاره کردیم، اونم این است که فرمودن باب خمس همانند باب زکاته. در باب زکات ما دلیل داریم که به نحو کلی فی المعینه. پس چون در باب زکات دلیل داریم به نحو کلی فی المعینه، اینم که از همون سنخه، اینجا هم حکم میکنیم که به نحو کلی فی المعینه. وقت در باب زکات دلیل ما چی هست که تعلق زکات به مال زکوی به نحو کلی فی المعینه؟ 3 دلیل ذکر کرد. یک دلیل همین روایتی که دیروز خوندیم، فی کل 40 شاتن شاتون، در هر 40 شات یک شاته. گفته این ظاهرش کلیه فی المعینه، چون اگر اینا نگید براش این است که باید میگفت که من در تک تک این شاتها به مقدار یک چهلم من مالکم. حالا اون که میگه نه، یه شات از این چهلتا، یه شات از این چهلتا غیر از این است که بگه که من در تک تک این شاتها به مقدار یک چهلم مالکم. پس این روایت را دلیل گرفتن که در باب زکات کلیه فی المعینه. دلیل دومشون گفتن که در باب زکات ما دلیل داریم که میتواند زکات را جدا کنه، بذاره کنار، در بقیه مال تصرف کنه. صحیحه یونس بن یعقوب، اذا حال الحول، سالی که تمام شد وارد شد در زکات، تمام شدن سال به این است که به ماه دوازدهم وارد بشود. دیگه تمام شدن ماه دوازدهم مطرح نیست، همون به ماه دوازدهم که وارد شد دیگه خمس زکات واجب میشد. اذا حال الحول، حول که حولان پیدا کرد، فاخرجها، ای زکات، زکات را بذار کنار، من مالک، ولا تخلطها، ولا تخلطها یا تخلطها به شیء، دیگه اونا مخلوط نکن. بله، ثم اعطها کیف شد، بعدن حالا که کنار گذاشتی به فقرا بده، به جایی که باید بدی بده. خب این که در این روایت صحیحه فرموده که خودت خار اخراج کن، اگر اشاع بود که حق نداشت خودش اخراج بکنه، چون در جزء جزءش اونم مالکه، باید تقسیم میکردن، باید هر دو راضی میشدن تا تقسیم میشد. حالا که اینجا امام میفرماید که فاخرجها، خودت اخراجش بکن. این امر به اخراج دلیل بر این است که مثل کلیه فی المعین، در کلیه فی المعین که یکی از این 10 تا کیسه را فروخته بود، میگفتیم خودش میتونه بده دیگه، میگه آقای مشتری یکی از اینها بفرمایید. اینجا هم حق را داده به آقای مالک، مالک مال. اینم نشانه این است که زکات از باب کلیه فی المعینه. وجه سوم گفتن که همون روایتی که اون روز از نهج البلاغه امیر المومنین صلوات الله سلام علیه خوندیم، که دلیل گرفتیم بر این که تعلق زکات به عینه، به ذمه نیست، که فرمود فستعل مال صدعین، مال را دو قسمتش بکن، ثم خیره، اونجا در مقابل اون شرکت در مالیت. این روایت رو آوردیم، گفتیم که نه، این روایت دال بر این است که از خود عین باید داده بشود، نه اینکه شرکت در مالیت یه چیزی مالیت این را بدهد به اون طرف. نه، ظاهر این روایت این است که چون اون مدعی ادعا کرده بود که کلن مالیات که در دنیا متعارفه، این مالیات به نحوی این است که ما شرکت در مالیته در دنیا. اینطور ما عرض کردیم نه، اتفاقا در روایات ما میگه از خود مال، خود مال را تقسیم کن، بعد اونا دوباره تقسیم کن تا برسد به اون حقی که باید بدی. خب اون روایت علاوه بر این که دلیل بر این که در عینه و شرکت در مالیت نیست، دلیل بر این است که به نحو کلیه فی المعینه، چون به خود این آقا گفت که تقسیم کن دیگه، نه به اون جابه زکات گفت تقسیم کن، ولی گفت که اون آقای مالک حق دارد که بگه که آقا من اینا قبول دارم یا قبول ندارم، اگر قبول نکرد دوباره از نو شروع کن. پس اون روایت هم دلیل گرفته شده بر این که در اون روایت عرض کردیم نهج البلاغه صحیحه برید ابن معاویه هم همین را مطرح که نقل کرده، فاستعل مال صدعین ثم خیره، این حق اختیاری که به مالک دادن، این نشانه این است که ارباب زکات تعلق حقشان به نحو کلیه فی المعینه، و الا حق اختیار نداشت، باید یا هر دو نفر راضی می شدن داد فرمودید، یا وجه دیگری باید می گفتن، نه اینکه اختیار با اون مالک مال باشه. اختیار با مالک مال، این نشانه این است که این تعلق زکات به این مال به نحو چی است؟ آقا به نحو کلیه فی المعینه. پس این یه دلیل در باب زکات کلیه فی المعین به خاطر این سه وجه. باب خمس هم چون سنخیتش از همون سنخیت زکاته، روایاتش هم قبلا خوندیم، جایگزین زکاته برای بنی هاشم. اونجا هم میگیم که همون نحوه تعلق خمس هم به نحوه کلی فی المعینه. بس دلیلی که آقایان برای کلی فی المعین گفتن همین تشبیه این باب، تنظیر این باب به باب زکاته. یک بیانی هم استاد شبیری دارن، میفرماین این طبیعی تعلق زکات و خمس هم همینطوریه، یعنی طبیعت. حالا البته ایشون در باب خمس گفتن، در باب خمس فرمودن میشود گفت اشاعه، میشود گفت مثلا شرکت در مالیت، میشود، حالا این احتمال داره، ولی طبیعیش این است کلیه فی المعینه. بیشتر از اینا شما شاید نتون اثبات کنید. کلی فی المعین نحوه تعلق طبیعی خمس به ماله. این هم حالا یه وجهیه که ایشون فرمودن طبیعت اینطوریه، یعنی عرف هم همینه، میفهمه که این آقا باید یکی از اینا رو بدهد دیگه، این آقای مالک اون مال باید یکی از اینا رو بدهد، یک پنجمش بدهد، اختیارش هم در اختیار خودشه. بخواید اشاعه بگید، نه اشاعه خیلی مطلب معونه برمیداره. این هم حالا یه وسیعی هست که چون ذکر کردم. بعد فرموده خب همین تو شما هم فرمایش آقای شبیری حفظه الله را میفرمایید دیگه استاد. شما فرموده طبیعیش همینه. خب پس بنابراین مرحوم صاحب عروه و برخی از بزرگان اعلام فرمودن که نحوه تعلق چیست؟ علی نحوه کلیه فی المعینه، و تنظیر کردن باب خمس را به باب زکات. ولی به نظر میرسد که این دو تا دلیلی که ذکر کردم قابل جوابه، اما دلیل اول که تنظیر کردن به باب زکات، عرض میکنیم که نه، ما دلیل نداریم که خمس همانند زکات است در همه احکام. کجا چنین دلیلی داریم؟ فوقش این بیان شما ذم بیاره، بگیم که ها گمان میکنیم اینم نحوه تعلقش به نحوه تعلق چی از آقا زکاته. این ظن و گمان که حجت نمیشود. شما بخواید از این راه، از این تنظیر و تشبیه استفاده بفرمایی، از قیاس و تنظیر و تشبیه الان هرچی بفرمایی، این دلیل نمیشود.
آقا وقتی مبارک
اون اون میفرماید که تشریعش به خاطر اینکه یعنی پر کند اون نیاز بنی هاشم را، و الا یه دلیل کلی نداشتیم که این حکمش همانند حکم است. مصارف زکات جدا، مصارف خمس جدا، در خیلی از موارد مصارف زکات غیر از خمس، باز زکاتی احکام خاصه‌ای داره، نصابهایی دارد زکات، بله خمس برای خودش باز احکام خاصه‌ای داره، اون نصاب ها را ندارد، بس در خیلی از احکام جدا هست. ما چنین کبرایی نداریم که هر چی که اونجا هست اینجا هم هست. بله از یه جهت تنظیر شده که این در جهت این که نیاز بنی هاشم را برطرف کند جایگزین زکات است که نیاز فقرای دیگر را قد فرمودید تأمین می کند. خب لذا این دلیل نمیشه که از هر جهت این تنظیر قائم مقام او هست. خب علاوه بر این که این سه تا وجهی که در باب زکات گفتیدم محل اشکاله. اولین وجهشون چی بود؟ فی کل اربعین شاتن شاتون. خب جواب این است که اگر یک کسی یک چهلوم چهل تا گوسفند را واقعا مالک باشد به نحو اشاعه، آیا این تعبیر صحیح یا صحیح نیست؟ یک چهلومش به نحو اشاعه، میگن آقا یک چهلومه اینا، یعنی یکی از این گوسفنده مالی نده، یکی از گوسفنده را، یعنی تعبیر فی کل اربعین شاتن، شاتون هم با اشاعه سازگاری دارد هم با کلیه فی المعین. نه یعنی عرض میکنیم این تعبیر صحیحه یا صحیح نیست در اشاعه؟ در اشاعه هم صحیحه دیگه. بگن که آقا وقتی شما 40 تا گوسفند همانند همدیگر هستن، شما یک چهلم را مالکی، میگیم آقا بس یک چهلم، یک چهلم یعنی یک از 40 تا گوسفند را مالکی، یک چهلم گوسفند، یک چهلم 40 تا گوسفند شد یک از 40 تا گوسفند دیگه. یک چهلم 40 تا گوسفند که همون اشاعه هست، عبارت اخرای چی هست؟ یکی از 40 تا گوسفند. بس فرمودید یکی از 40 تا گوسفند، پس تعبیری هست که با اشاعه هم سازگاری داره، به خاطر اینکه جایگزین اون کلمه می شود. یک چهلم 40 تا گوسفند، یکی از 40 تا گوسفند، عبارت جایگزین اونه، پس بنابراین با اشاعه هم سازگاری داره. این نه یک کسی، ببینید این دوتا تعبیر را میگه، من یک چهلوم از 40 تا گوسفند را من مالکم، یک چهلوم از 40 تا گوسفند. میگه تعبیر اخرى، من یکی از این 40 تا گوسفند را، این تعبیرها جایگزین همن، ظاهرا هر دو تعبیر به جای هم قابل استفاده است. بله اگه کمتر از 40 تا بود فرمای شما صحیح بود، در فرمودین یک چهلوم 30 تا گوسفند، بله اون فرق میکنه. دیگه اونجا نمیتونستید بگید که یکی از این 30 تا گوسفند، ولی فرض این است که اینجا تعدادم 40 تاست و اینا هم به نحو اشاعه یک چهلومش مالکه، اینجا هر دو تعبیر صحیحه. دقت فرمودید اینجا اشاعه هم بگید، بگید یک چهلوم یا بگید یکی از این 40 تا. بیان دومش این است که صحیحه یونس بن یعقوب بود که فرمود که اون جدا کن، اون مال زکات را جدا کن، که اذا حال الحول فاخرجها من مالک ولا تخلطها ولا تخلطها. خب اون هم جوابش این است که این روایت بیشتر دال بر این است که اینجا کلیه فی المعین نیست، چون اگر کلیه فی المعین بود چرا امام فرماید که مخلوطش نکن؟ مالک جدا میکنه دوباره برمیگردونه، چون اون چیزی که مربوط به ارباب خمس هست یا ارباب زکات هست در این روایت مربوط به زکاته، کلیه فی المعینه. خب کلیه فی المعین را میتونه برگردونه دوباره یکی دیگه بده. حال اینکه امام میفرماید چی آقا؟ اینا مخلوطش نکن. این مخلوطش نکن دلیل بر این است این کلیه فی المعین نیست، کلیه فی المعین بود حق مخلوط کردن دوباره را داشت، پس این هم دلیل بر کلیه فی المعین نمی شود. اما اون که در اون روایت فرمود که مولا امیر المومن صلوات الله سلام علیه فرمودن تقسیم کن فستع المال صدعین، اونم عرض می کنیم که از باب اعطاء ولایت به اون طرف، که شما اختیار بکنی، اون صاحب مال اختیار بکنه، اعطاء ولایت، و الا این به معنا نیست که کلیه فی المعین. نه اونجا اون جابی زکات ولایت خودشا، اختیار خودشا میداد به طرف، میگه حق من بود، با هم باید تصمیم میگرفتیم در نحوه تقسیم، حالا ما این را حق واگذار میکنیم به شما. پس بنابراین اونم دلیل نمیشود، این وجوه سگانه در باب زکات هم دلیل نمیشود بر کلیه فی المعین، تا چه رسد به باب خمس. اما اون که فرمودن، استاد فرمودن که حفظه الله که طبیعی کلیه فی المعینه، اون دیگه باز عرض میکنیم اونم خوبه، مطلب معیده، ولی دلیل نمیشود طبیعی. خب حالا یک کسی میگه نه اون یکی هم طبیعیه، شرکت در مالیت هم طبیعیه، بعد فرمودید لذا شما بخواید بگید این دلیله، دلیل محکمیه، نه دلیل نمیشود، اون یه معیدیه و الا دلیل نمیشه. پس بنابراین ما برای کلی فی المعینی که مرحوم سید فرموده دلیل محکمی پیدا نکردیم. میماند دو تا وجه، دو تا قول دیگر که حقه، گفتن حق یا به نحو حق رهانه یا به نحو حق الجنایه. حق رهانه، آقای بدهکار یه رهنی میذاره پیش طلبکار، میگه اگر من بدهی تو رو نتونستم بدم، شما اینا میتونی بفروشی، مثلا قرضت رو از این برداری. اینا میگن رهن دیگه. خب اون آقای طلبکار الان نسبت به این مال حق چی داره؟ حق رهانه دارد. یعنی دیگه اون آقای بدهکار حق فروش نداره، مادامی که مالش رهنه دیگه حق فروش نداره. چرا؟ چرا حق فروش نداره؟ مال خودشه، به خاطر اینکه حق طلبکار به این تعلق پیدا کرده. حق طلبکار به این تعلق پیدا کرده، مادامی که این حق برداشته نشود، منفک نشود، آقای مالک حق تصرف نداره. بگیم که اموالی که خمس بهش تعلق گرفته همش مال صاحبشه، ولی ارباب خمس حقشون تعلق گرفته به این مال، به مقدار یک پنجم تعلق گرفته، مانند تعلق حق آقای طلبکار به رهن. مال مال ارباب خمس نیست، همه مال مال صاحبشه، فقط حق ارباب خمس به این تعلق گرفته. پس بنابراین اونا نمیتونن در یک پنجم تصرف بکنن مادامی که خمس را ندادن. البته این تعلق حق هم باز دو نحوه تصرف داره، تصور دارد. نحوه تعلقش یا به نحوه اشاعه هست یا به نحوه کلی فی المعینه. یعنی حقی که میگیم حق رهانه، باز درش دو فرض مطرحه، به نحو اشاعه تعلق گرفته یا به نحو کلی فی المعین تعلق گرفته. وجه پنجم این بود که نحوه تعلقش به نحو حق جنایته. عبدی جنایتی انجام داده، اون ولی مجنیون علیه حقی داره بر عهده این عبد. مالک عبد میتونه بفروشه، ولی این حق ولی مجنیون علیه بر عبد باقی میمانه. هر کجا برد اون میتونه دست بذاره روی عبد، بگه من حق دارم به اصلاح شما را استرقاق بکنم. بعد فرمودید خب پس بنابراین اینم بچه پنجم. بچه پنجم را گفتیم، اولم گفتیم این اصلا صحیح نیست، درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه علما گفتن حق فروش ندارد. پس من بریم وصف پنجم را باید گذاشت کنار. اگر وصف پنجم بود حق فروش داشت دیگه. قبل ببخشید. پس حق، حالا که علما فرمودن چی؟ آقا حق فروش ندارد. این میماند وصف چهارم که به نحو حق رهانه باشد. برای این استدلال شده به دو وجه. یک وجه روایاتی است که در اون حق آمده. چند تا روایت هست که در اونها کلمه حق آمده، مثل روایتی که قبلا هم خوندیم، ان ابی بصیر، روایت رو میخواهید با سندش بخونیم؟ بله. و انه ان احمد ابن محمد نقل میکند، ان علی ابن حکم، ان علی ابن ابی حمزه، که علی ابن حمزه واقفی هست، از رؤوس واقفی است، ولی ثقه محسوب می شود، چون روایاتی که اخذ کردن در زمان استقامتش بوده. اول شیعه امامی بوده، بعدن اثناعشری بوده، بعدن عاقبت به خیر نشده، بعدن شده واقفی، از رؤوس اونها هم شده. خب این شخص ثقه هست. چرا؟ به خاطر اینکه از مشایخ صفوان هست، از مشایخ بزنطی هست، بزرگان از این روایت اخذ کردن، در زمان استقامتش اخذ کردن. پس بنابراین روایت چی هست آقا؟ صحیح از نظر سند. علی ابن حکم هم که صحیحه، پس بنابراین روایت سندش اشکال نداره. ابی بصیر همون یحیی ابن ابوالقاسم الاسدی هست، نه لیس المرادی، پس بنابراین روایت از در سند اشکال نداره. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. قبلا روایت را خوندیم، مرحوم حکیم به این استدلال کرده بود برای مطلبی که فرمودن برای رد اشاعه که جواب دادیم اونجا. خب بالاخره در این روایت مسئله حق آمده، معلوم شد که تعلق خمس به نحو چی است؟ آقا حقه، نه به نحو ملکیت. روایت دوم باز به هازل اسناد ان زراره و محمد بن مسلم و ابی نصر و ابی بصیر ان ابی جعفر. حالا من همین مقدار نوشتم که از سند صحیح و سند صحیح هست. قال امیر المومن علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لا یعدون علینا حقنا. در این روایت شریفه هم باز کلمه حق آمده، گفتن که پس روایات ما دال بر حق بودن، سندم صحیحه. روایت سوم سعد ان ابی جعفر، سعد ابن عبدالله اشعری از ابی جعفر هم کنیه احمد بن محمد بن عیسای اشعری هست. ان محمد بن سنان، محمد بن سنان قبلا بحث شده، اختلاف هست، بعضی میگن سقنیس، بعضی میگن سقس، مرحوم مفید توصیقش کرده، مرحوم شیخ توصی نه تضعیفش کرده، ولی در بررسی معلوم شد که شاید وجه تضعیف اتهام به غلوه، و حالون که در بررسی معلوم شد اون غلو هم به اصطلاح اتهامه، غلوی ازشون صادر نشده. بعد فرمودید غلو یه بحث نسبی هست، ممکنه یک کسانی یه چیزی را غلو بدانن، یک کسانی دیگه غلو ندانن، و لذا ما دلیل بر ضعف محمد بن سنان نداریم، بلکه دلیل بر توثیقش را باید مقدم کنیم. ان یونس بن یعقوب قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام فدخل عليه رجل من القماطين، پیش امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه بودم، یک کسی از قماطین، قماطین کسانی که خانه های از نی می سازن، الان هم شاید در برخی از کشورهای عربی باشه، یک خانه هایی از نی درست می کنن. بله، قوم یعملون بیوت القصب. فقالت جعلت فداک تقعو فی ایدینا الارباح والاموال، به ما بالاخره یه سودی چیزی میرسند و تجارات. بعد فرمودن که به امام عرض کردن که نعرفو ان حق کفیها ثابت، ما میدانیم که حق شما در اون هست که دست ما یه پولای میرسند، و انا عن ذلک مقصرون، ما اعتراف میکنیم که مقصر هستیم، حق شما رو نمیدیم، مثلا نمیتونیم بدیم، نمیدیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم این کلفناکم ذلک اليوم، ما انصاف به خرج نمیدهیم اگر شما را مکلف کنیم که خمسش رو بیارید بدیم. یعنی از روایات تحلیله، ما بخشیدیم شما را مکلف به این کار نمیکنیم. خب در این روایت هم راوی گفت که نعرف ان حقك فيها ثابت، کلمه حق را ذکر کرد. حالا روایات دیگری هست دیگه، من همه این روایات را نخونم، در روایات متعدد از خمس تعبیر شده به چی آقا؟ به حق، و اینا ممکنه کسی تمسک بکنه به این که پس نحوه تعلق خمس به مال از قبیل حقوق هست نه از قبیل ملکیت. ملکیت سلطنت کامله بر مال هست، حق سلطنت ضعیفه هست. فرق حق و ملک این است که هر دو سلطنت هست، ملکیت سلطنت کامله هست، ولی حق سلطنت ضعیفه هست بر مال، یه سلطنت ضعیفه بر ماله. مشهور اینطوری تعریف کردن، اقوال دیگری هم هست. خب پس بنابراین ما اون چیزی که میتوانیم اثبات کنیم همون حق بودنه، یه بیشتر از حق را نمیشه اثبات کرد. جواب این وجوه این است که کلمه حق هم اینجا به معنای اصطلاحی استعمال نشده، به معنای لغوی استعمال شده. معنای لغوی حق هم شامل ملک می شود هم شامل حق اصطلاحی می شود. از فرمودید اون که علما حق میگن در مقابل ملک اون اصطلاح خاصیه، اونم حقه، ولی این روایت حق را به معنای لغوی گرفته که حق هم شامل حق می شود، حق اصطلاحی هم شامل ملک می شود. وجه دومی که ما زودتر گفتیم باید اینجا می گفتیم اون این است که در برخی از روایات چنان که قبلا خونده شد کلمه فی آمده یا کلمه علا آمده که اینها با بیانی که قبلا گذشت سازگاری با اشاعه ندارند. کلمه فیش سازگاری ندارد چون ظهور در تغایر دارد و در اشاعه تغایری نیست و همچنین در کلیه فی المعین تغایری نیست، ولذا کلمه فی و کلمه علا را شاهد گرفتن که نحوه تعلق به نحوه حقه نه به نحوه ملکیه. اینم جوابش گذشت، گفتیم هم کلمه فی سازگاری دارد با اشاعه، تغایر هم تغایر کل جزء، تغایر کل جزء در استعمالات فی زیاده و علا هم با هر دو سازگاری داره، علا هم با حق بودن سازگاری دارد هم با ملک بودن، چون ملک هم باشد خب بالاخره یه تکلیفی میاره، پس علا صدق میکنه که بر عهده شماست یا بر این مال با تعبیر صحیحه در هر دو، پس این دو وجه هم میرد کنار. پس ما وجه کاملی پیدا نکردیم یا وجه تامی پیدا نکردیم برای اثبات حق بودن. بله برخی از بزرگان حق بودن را اختیار کردن مثل مرحوم حکیم رضوان الله علیه، ولی ایشون از راه اینکه اشکال کردن در اون وجوه دیگر آمدن به اینجا رسیدن، اون وجوه دیگر قابل جوابه، پس بنابراین اون وجوه دیگر تامه برای اثبات اشاعه یا فرمان شرکت در مالیت، ولذا این قول دلیل کاملی یا تامی به نظر میرسد که ندارد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا این که اون دوتا قول اول دو قول قوی هستن، اگرم شما خیلی میخواهید انصاف به خرج بدید قول سوم را هم اضافه بکنید، ادله را اگر شما بخواهید روش ببینید که با کدوم سازگاری داره به نظر میرسد به ترتیب همون قول اول بیشتر فهمیده میشود. بله ممکنه قول دوم هم ازش استنباط بشود، حتی قول سوم هم میشود ازش استنباط بشود فهمیده بشود، یعنی این که بگیم دلیل قاطع حتمی بر یکی از این اقوال قائم هست این ظاهرا نمیشود اینا گفت، ولی به جهت اینکه مشهور همون قول اول را گفتن ما فعلا همون قول اول را میگیم که به احتیاط هم نزدیکتر است، قول اول به احتیاط نزدیکتر تا اقوال دیگر. حالا ثمرات دهگانه ای بر این اختلاف در این مسئله بیان شده، اون ثمرات دهگانه را دیگه ظاهرا وقت نیست، اون را انشاءالله اشاره میکنیم دیگه از این مسئله از این فرع رد میشیم. الحمدلله رب العالمین.